بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ایام شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو خدمت حاضران و شرکت کنندگان مجازی تسلیت عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم یاد شهدای مظلوم فلسطینی در غزه و خداوند بعد صدیقه طاهر سلام الله علیها پیروزی عاجل اونها و شکست اسرائیل رو خواهان. بحث ما اهمیت و صورتبندی مسئله کودکی در فقه معاصر امانیه است. بحثی رو که خدمتون هستیم بنده در چند قسمت آماده کردم برای عرض و تقدیم میکنم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم مایلم این نکته رو اشاره بکنم که مسئله کودکی ابعاد مختلفی داره و اون چه که در رسالت علم فقه می گنجه این است که در قلمرو مأموریت خودش کودکی رو مطالعه کنه. منظورم به طور خاص از مأموریت علم فقه آمیزه ایست از اخلاق، حقوق و تکالیف که علم فقه به مثابه دانشی که متکفل توصیه های یا تجویزهای اسلام و کشف اونها، استنباط اونها و تبیین اونها محسوب میشه، علم فقه این مأموریت رو باید دنبال بکنه. از این جهت این نکته رو در آغاز عرض کردم که به غلط تصویر و مفهوم اخلاق در غرب قدیم یعنی یونان و غرب جدید موجب میشه که حوزه‌های خاصی از فقه با اینکه هزار سال در فقه بحث میشه از فقه بیرون انگاشته بشه و اون حوزه تکالیف اخلاقی است. تکالیف اخلاقی به مثابه رفتارهایی که ارزش اخلاقی داره و حتی حالات باطنی که در فقه و اخلاق و فلسفه ما به عنوان فعل جوانهی شناخته میشه. بنابراین احکام تکلیفی فقه همان تکالیف اخلاقی محسوب میشن که بنیادهای او هم بر اخلاق عقلی یا عقل عملی استواره، هم بر راهنمایی های اخلاقی وحی و سنت، و صرفا شامل جواره هم نمیشه، افعال جوانی رو هم میگیره. یعنی ما تکالیف خمسه ای رو که میشناسیم صرفا شامل رفتارهای بیرونی با اندامهای ظاهری نیست، مثل رفتن، خوردن، خوابیدن، نماز خواندن، معامله کردن، مفاهیم یا پدیده هایی که ما بهش میگیم انفعالات یا فعالیت های نفسانی، مثل خشم، مثل ایمان، مثل نیت، قصد، تخیل، همه اینها در ابواب مختلف فقهی مورد بحث قرار میگیره. قبلا هم در جایی در همایش دوم معنویت این بحث رو مطرح کردم و بعضی از دوستان هم به شکل مقاله نظری شبیه نظر بنده رو منتشر کردن که چگونه احکام به افعال جوانهی هم میتونه تعلق بگیر. و اما یه جنبه دیگه هم اون قسمتی است که ما در فقه ازش به عنوان احکام وضعی یاد میکنیم که در واقع جنبه های حقوقی و قانونی فقه هست، لذا ازش تعبیر کردم به آمیزه ای از اخلاق و حقوق. به این جهت که احکامی مثل ملکیت، زوجیت، مالکیت، احکام و حقوق مربوط به حوزه قراردادها صرفاً جنبه اخلاقی نداره، بسیاری از اینها جنبه به اصطلاح مدنی یا حتی جنبه کیفری ممکنه داشته باشه. این به عنوان یک مقدمه. اما مسئله کودکی، یه بار این بحث رو من قبلاً عرض کردم به عنوان مسئله اسلام و مسئله کودکی و مناظر مختلف فلسفی، کلامی، اخلاقی و فقهی رو بحث کردم. فکر میکنم 3 سال پیش بود در یک جلسه ای که با مشارکت بخشی از وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات تربیتی در مشهد برگزار شده بود. اونجا در کنار سایر دوستان و اساتیدی که مدعو بودن، اونجا این نکته رو عرض کردم که کودکی خودش یک کلان مسئله وسیعه و در واقع میتواند به عنوان یک برش سایه بندازه رو همه ابواب فقهی. این نکته خیلی حائز اهمیته. فروکاستن کودکی به عنوان متعلق تکلیف یا صرفاً یک باب از ابواب فقهی هم یک خطا در اهمیت دادن به مسئله کودکی است و هم یک خطای روش شناختی در مطالعات دینی است. از دو منظر خطاست. کودکی یک باب نیست یا متعلق تکلیف صرفاً نیست، بلکه کودکی میتونه یک برشی باشه در همه ابواب، یعنی عبادات، معاملات، احکام حکومتی، کیفری و همه اینها که حالا توضیح خواهم داد. نکته سوم این که مسئله کودکی اگر بخواهد در اون شکلی که بنده عرض کردم دنبال بشه، لازمش اینه که حوزه مبانی و قواعدش با دقت بیشتری در واقع وارسی بشه. اون چی که من عرض میکنم، چون در فقه معاصر امامی دست کم توجه بیشتری بهش شده، الان بهتر میشه باش ارتباط برقرار کرد. شاید این را اگر ما میخواستیم مثلا 30 سال پیش ارائه بدیم به این راحتی نمیدونستیم رد پاشو در تحقیقات فقه جوهان معاصر جستجو کنیم. من این سیری که نوشتم تا حدی از مبادی دورتر به مبادی نزدیکتره، تا حدی، حالا نه با دقت خیلی بالا، بنابراین از دورترین مبانی و مبادی آغاز میشه تا نزدیکترین. دورترین رو ما فلسفه هر بحث میدونیم که منطقا مطالعات الهیاتی است، یعنی کلامی فلسفی. نزدیکترین رو به احکام همیشه قواعد فقهی میدونیم. بنابراین طبق بعضی از در واقع نظریه ها در پیکربندی فقه، از بعد از فلسفه یک بحث، اینا همه داخل در فقه. حالا من توضیح میدم، چون بین فلسفه یک بحث، یعنی مطالعات فلسفی الهیاتی، و اون چه که مربوط به قواعده، فاصله هم وجود داره. بعضی ها میگن نه، آغاز فقه از قواعده، اون چه که قبل از فقه دیگه مربوط به قواعد نمیشه. فکر میکنم این مطالبی که ما بین فلسفه کودکی و قواعد اختصاصی فقه کودک بنده نوشتم روشن میکنه تا چه مقدار ما هنوز بین این دوتا بحث داریم. مجموعه اینها را من میخوام عرض کنم به عنوان نظریات فقهی. ما بین مباحثی که به عنوان مبادی فقه و مبانی فقه یا همون مبادی تصدیقی فقه یک جا به اسم فلسفه فقه و فلسفه ابواب خاص فقهی میشناسیم، با اون چه که آغاز عملیات فقهی است، یه واسطه‌ای وجود داره. اون واسطه چیه؟ اون واسطه اینه که ما یک تحلیل‌ها و تفسیرهای یک پارچه‌ای از اون قلمرو اول فرض میکنیم و عملا مسیر قواعد و احکام رو بر اساس اون تلقی داریم میچینیم. من این مثال بزنم در مباحث معاملات که خیلی به ذهن نزدیکه. مثلا در بحث معاملات درسته که ما رسما شروع میکنیم از بیع، و حالا در یک پیکربندی جدیدتر که کل به جزء مثل فقه العقود آیت الله اسد کاظم حائری حفظه الله، از فرض کنید قواعد عمومی معاملات میخوام شروع کنیم و بیایم داخل ابواب خصوصی. خیلی. اما سوال اینه که ما وقتی در همین قواعد و این احکام از عقود و ایقاعات مختلف صحبت میکنیم، کجا از این بحث میکنیم که چرا ما بخشی از روابط مالی رو به اسم عقود از بخش دیگر به نام ایقاعات جدا کردیم؟ یا اصلا چرا در معاملات مالی ما این رو بخش اموال رو مستقل از تعهدات و قراردادهای مالی میبینیم؟ یا چرا در هر بحثی استناد میکنیم در مثلا در قاعده غرر، در احکام مربوط به کاهش ارزش پول، در مباحث مربوط تصرف و قصب و هبه روی مال تکیه میکنیم؟ خب ببینید، تمام اینها وابسته به نظریه عقد، نظریه ایقاع، نظریه مال، به اینها وابسته است. یا وقتی فلان معامله رو ما تحلیل میکنیم، میگیم به دلیل اینکه اراده معاملی درش وجود نداره باطله، معناش این است که ما یک نظریه‌ای داریم به عنوان ارکان عقد، که در ارکان عقل عنصر اراده معاملی، عقل، بلوغ و خیلی چیزهای دیگر رو شرط میکنیم. پس اینا همه یک نظریه است که پشت سر قواعد و احکام فقهی حضور داره و اگر اینها تجمیع بشه، مصرح بشه، میشه نظریات فقهی. جز اولین کسانی که نظریات فقهی رو مدون کردن کسانی هستند که تلاش کردند برای حقوقی سازی فقه، یا به تعبیر دیگری در تقنین فقهی تلاش کردند. اینها شاید جز نخستین کسانی باشند، یعنی کتابهایی مثل مجلة الاحکام العدلیه، مجلة الاحکام الشرعیه که اینها در ترکیه و مصر بود، تحریر المجله در عراق مرحوم آل کاشف فلقتا، و کارهایی که بعد از او یک به یک آمدن، حالا یا در حوزه مواد قانونی یا در حوزه نظریات تقنینی، مثل کاری که عرضم به حضور شما سنهوری انجام داد در الوسیط، و بعد از او کسان دیگری ادامه دادند. مرحوم هاشم معروف الحسنی در مبادی فقه جعفری تعدادی از این نظریات را در بحث معاملات مطرح کرد. مرحوم استاد عبدالهادی فضلی در دروس فی فقه الامامیه یک جلد به نظریات اصلا اختصاص داد، مثل نظریت المال، نظریت الملک، نظریت العقد، تا روزگار ما که فقه العقود آیت الله اسد کاظم حائری هم نظریه داره و هم قاعده. پس اون چه که به عنوان ما بین فلسفه هر بحث با قواعد اختصاصی هر بحث نقش ایفا میکنه نظریاته. درباره اینکه آیا نظریات حیثیت فقهی دارن یا فلسفه فقهی میشه بحث کرد، اما به نظرم از حوصله بحث ما بیرونه. بنابراین فلسفه کودکی را اگر عبور کنیم، اونچه که ما بین این فلسفه و قواعد اینجا نگاشتیم به لحاظ مفهومی نظریات فقهی در حوزه کودکی محسوب میشه. منظورم از فلسفه کودکی چیه؟ چند پرسش ساده وجود داره که اینا پرسش‌های فلسفی کلامی است یا پرسش‌های الهیاتی است که لزوماً پاسخش ممکنه الهیاتی نباشه، البته ممکنه پاسخ‌های در واقع فیزیولوژیک داشته باشه، زیست شناسانه داشته باشه، ممکنه احتیاج به شواهد تجربی روانشناسانه داشته باشه، و اون اینه که آیا کودکی اصلاً نسبتش با یک انسان بالغ چیه؟ آیا کودکی همون انسان بالغ در مقیاس کوچکتره؟ آیا کودکی یک دوره پیشا بزرگسالی است، دوره تمهیدی بزرگسالی است؟ آیا کودکی دوره کمون و نهفتگی مجموعه توانایی هایی است که در بزرگسالی فعال میشه؟ یا کودکی یک دوره متفاوت انسان است که ممکنه در او توانایی ها و استعدادهایی باشه که بعداً در بزرگسالی نباشه، و به عکس به همراه محدودیت هایی که به لحاظ جسمی ممکنه وجود داشته باشه؟ بنابراین همه اینها در فلسفه کودکی مورد توجه قرار میگیره. دوم این که به خصوص در حوزه فقه و علوم اسلامی نسبت کودکی با دین و آموزه‌های اسلامی چیه؟ آیا کودکان مخاطب بلاصاله آموزه‌های اسلامی اصلا هستن؟ آیا در طرح وسیع دین کودکی یک مقصد و هدف یا یک مقدمه است؟ یعنی اسلام به تعبیر برخی که تصریح کردن برای تربیت بزرگسالان آمده، و کودکی به عنوان یک مقدمه لازم یا زمینه سازی است، یا نه کودکی هم به عنوان بخشی از اهداف و مقاصد دین و آموزه‌های توصیفی و تجویزی اسلام مطرحه؟ در حوزه فلسفه کودکی بحث‌های دیگری هم ما داریم. شما می‌دونید که اصلا این که ما شخصیتی را در کودکی به رسمیت بشناسیم تا قرن‌ها در سیستم‌های مختلف، حالا دنیا که سیستم حقوقی ادعا می‌کنن که سیستم نمی‌دونم جرمنی یا رومی بوده، ولی واقعش اینه که شاید بعد از روح القوانین به معنای واقعی در غرب ما قانون یا سیستم حقوقی داریم، اما خب در کشورهای اسلامی یا در بعضی تمدن‌های قبل از اسلام میشه گفت تا حدی یک منظومه از قوانین مدون به شکل قانون که امروز به اسم قانون می‌شناسیم وجود داشته. در هر صورت در همون‌ها خیلی وقت‌ها این مسئله مطرح بوده که آیا کودک اصلا به رسمیت شناخته میشه یا نه. طبیعی است که وقتی شما میبینید قرنها بردگان و حتی زنان فاقد شخصیت مستقل به شمار میان و جز اموال و اشیاء به ارث برده میشن، تقسیم میشن،
و در جنگ ها به عنوان غنایم میان، به طور طبیعی کودکی جای خود داره که چنین تعاملی بایش بشه. بنابراین بخش از فلسفه کودکی مقدار رسمیت کودکی به عنوان یک انسانه. خب از این بحث بگذاریم، ما یه بحثی داریم درباره واژگان کودکی در منابع، که نسبت بین اونچه که در بیرون به عنوان کودکی میشناسیم و بین ادبیات متون ما چیه. این بحث ارزش هم مفهوم شناختی داره، همچون روی روش مطالعه متون اسلامی در حوزه کودکی اثر گذاره، به نظرم مهمه. یعنی مورفولوژی کودکی عملا، و شاید از این منظر میشه گفت تولد کودکی به عنوان یک مفهوم، نه صرفا به عنوان یک واژه، وقتی صورت میگیره که ما درک کنیم تا چه حد واژگان متنوع و پنجره‌های متفاوت زبانی در متون اسلامی نسبت به دوره کودکی گشوده شده. چه الفاظ به لحاظ عموم و خصوص دوره‌ای قابل تقسیم و طبقه بندی است، یعنی ما الفاظ عامی داریم مثل صبی، مثل طفل، مثل طبق بعضی نظرات غلام یا صغیر، و الفاظی که به یک مقطع ما قبل بلوغ و ما بعد اشاره میکنند مثل رشید، بالغ، غیر ممیز، یا الفاظ از این تأثیر، یا اطفال، یا الفاظ دوره‌ای مثل رویع، مثل ارزم موضوع شما که خماسی، مثل فرض کنید که حضوره، و الفاظ دیگری که در دوره‌های مختلف کودکی نامگذاری میشه. این از این جهت مهمه که بعد متوجه میشیم که ادبیات متون اسلامی در حوزه کودکی صرفاً نباید با یک جستجوی لفظی با دو سه تا واژه دنبال بشه، همه اون ابعاد و مفاهیم و واژگان باید درش مطالعه بشه. بنابراین عملاً مورفولوژی کودکی در متون اسلامی ما رو به یک مطالعات مفهومی میرسونه، یعنی کانسپچوال ریسرچ، که کمک میکنه به تولد یک مفهوم جامع، که ما این مفهوم جامع رو اگر دقت بکنیم میشه مجموعه اونچه که از آغاز و پایان کودکی تا قبل از قواعد به نظر من شکل میگیره، یعنی مجموعه اونچه که میگیم نظریات کودکی در اسلام یا نظریه کودکی در اسلام. نظریه کودکی اگر بگیم میشه یک ابر نظریه که در دل خودش نظریه های مختلف خود جای میده، یعنی یک نظریه های تفسیری متنوع و متعدد رو جای میده. اگر هم بخوام تجزیه بکنیم، تجزیهش اینه که بنده عرض میکنم: یک، آغاز و پایان کودکی کجاست؟ کودکی آیا ما بعد تولد به سلامت طبق بعضی نظریات؟ ما بعد تولد مطلقنه؟ بعد دوره جنینی آیا جزء کودکیه یا جزء دوره غیر کودکیه یا پیشا کودکیه، یا اساساً در دوره جنینی یک شخصیت وابسته و وابسته به شخصیت اخلاقی و حقوقی مادر به حساب میاد، همچنان که خیلی از نظریات به این سمت هدایت شد. پایان کودکی هم محل بحثه. آیا پایان کودکی رشده؟ رشد مالی، رشد اجتماعی، رشد نکاهی، یا بلوغ باز با همین تقسیمات سگانه، یا نه در هر قلمروی مختلفه؟ یعنی کودکی ملازم با صغر نیست، اما در هر عرصه بخشی از کودکی در صغر میگذره و بخشی در غیر صغر، یعنی ممکنه صغیر مالی با صغیر نکاهی با صغیر اخلاقی با صغیر عبادی یکسان نباشه. بلوغ و رشد در کودکی هم طبیعتاً باید توضیح داده بشه. بلوغ و رشد آیا پایان کودکی هستن؟ کدام یک پایانه؟ آیا نقاط عطف خاص هستن؟ آیا این نقاط عطف مربوط به ویژگی های کودکی است؟ یا شکلگیری اهلیت مدنی یا کیفری در کودک، یا مربوط به تفاوت تکالیف و مسئولیت های دیگران نسبت به کودک، همین قابل بحثه. خب مستحضرید که دست کم تمایل فقه جوهان معاصر به تفکیک اولا بلوغ از رشد، بلوغ رو غالبا با بلوغ نکاهی یکسان میدونن و رشد رو با رشد اجتماعی و اقتصادی، و برای بلوغ سن رو اماره اجتماعی عند الاختلاف میدونن، ولی رشد رو با امارات فقط نه با سن، که خب این مخالف اون چیز در متون حقوقی ما آمده. و مهمتر از اون اینه که نسبت به هیئت‌های مختلف ممکنه تفکیک کنن، یعنی بگن بلوغ و رشد جنسی یه چیزه، بلوغ و رشد مالی یه چیزه، بلوغ و رشد اخلاقی یه چیزه دیگره. من عذرخواهی میکنم به سرعت شد میگم، چون فقط میخوایم صورتمندی کنیم، نمیخوایم پاسخ بدیم یا ریز مسائل رو مطرح بکنیم. بحث بعدی مقاطع و ادوار کودکیه. طبعا وقتی درباره مقاطع و ادوار کودکی میگیم توجه داریم که در زیست شناسی و پزشکی و در روانشناسی و علوم تربیتی بر اساس ویژگی‌های مورد توجه در هر یک از علوم یه دوره بندی دارن. دوره اول کودکی، دوم و سوم کودکی، دوره‌هایی که در اونها با صفات یا ویژگی‌های شناختی و عاطفی و رفتاری یاد میشه یا بر اساس فیزیولوژی و تغییرات جسمی، یعنی مجموعه از اندام‌ها، عصب‌ها و اعضای بدن و کنش‌ها و واکنش‌های رفتاری طبقه بندی میشه. همه اینا قابل بحثه، اما مهم اینه که وقتی مقاطع و ادوار کودکی در فقه معنا می‌یابد که احکام و تکالیف و حقوق هر مقطع و مقطع دیگه تفاوت معناداری داشته باشه، به همین جد نسبت اون دوره بندی با مقاطع و ادوار فقهی عموم منوجه. لذا شما تقسیمی دارید به نام ممیز و غیر ممیز. در ممیز و غیر ممیز شما عامل سنی رو دخالت نمیدید تو فقه. اینجا این عامل کاملا بر اساس صفات و ویژگی ها تعریف میشه، یعنی قدرت تشخیص اخلاقیات اولیه رو داشته باشه، این ممیز. البته در این هم اختلافه. یا فرض بفرمایید شما میگید بلوغ، ولی بلوغی که میگید شما میگید بلوغ جنسی، اما بلوغ جنسی رو موضوع خیلی از احکام دیگر در غیر حوزه نکاح هم قرار دادید، مثل احکام عبادات. بحث بعدی، باز عرض میکنم پرونده رو اینجور باز ما میخوام بگذاریم، فقط میخوایم صورت مسائل رو بشناسیم. یه بحث دیگه اصلا بحث این است که آیا کودک در مقوله های مختلف چه اهداف و وظایفی دیگران نسبت به او یا او نسبت به خودش و دیگران داره. بخش از اینها از مقولات تربیتی است. در مقولات تربیتی اهداف و وظایف خیلی نقش ایفا میکنه. بنابراین طبق نظر ما اونچه که رو اهداف و رو اهلیت تکلیفی اخلاقی و از این مدنی کیفری اثر میگذاره در ابتدا اینه که دوره کودکی باید به چه نقطه مطلوبی برسد، یعنی اگر کودکی به چه منتهی بشه در اسلام ارزشمنده، در فقه ارزشمنده. اینا میشه اهداف و وظایف تربیت کودک. منظور از اهداف و وظایف تربیت کودک فقط اهداف و وظایف والدین نیست، بخشش ممکنه مربوط به اهدافی باشه که کودک باید به او برسد، ولو اینکه والدین زمینه سازی کنند. بخشش مربوط به حکومت، بخشش مربوط به ارهام، خانواده و سایر مسئولیانی که به عنوان اقسام مسئولیان مسئولیت‌های اجتماعی ما میشناسیم. خب این اهداف و وظایف چه کمکی میکنه به ما؟ به عنوان به مثابه یک قید روی بحث‌های بعدی سایه میندازه. مثلا اگر شما به عنوان یک اصل پذیرفتید که کودک تا قبل از سن تمیز آزادی عمل او بر هر چیزی دیگری ترجیح داره، خب این روی روش‌های شما در تربیت اخلاقی، در تربیت اجتماعی اثر می‌ذاره، در روی وظایف و مسئولیت‌های والدین نسبت به او اثر می‌ذاره، در معنای عمل به عرف نسبت به حضانت اثر می‌ذاره، رو همه اینا سایه می‌ندازه. خب این اهداف و وظایف تربیت کودک رو بعضی ازش یاد میکنن به عنوان اصول تربیت کودک، اشکالی نداره، چون کلمه اصول در دانش فقه معنای خاصی میده، من از این استفاده نکردم، ولی در ادبیات غیر فقهی اصول به معنای همون چیزی است که ما اینجا به عنوان اهداف و وظایف کلی داریم نام میبریم، به همون معناست، تا حدی شامل قواعد اختصاصی هم شاید بشه. البته خب بحث بعدی اینه که کودکی، در دوره کودکی کودکان تا چقدر به احکام اخلاقی مکلفن؟ دروغ گفتن یا دروغ نگفتن، امانتداری یا خیانت، چقدر در مورد کودکان معنا میده؟ نسبت به اونچه که خیشتنداری یا خودمراقبتی به حساب میاد، در ادبیات اخلاقی فقهی ما بهش میگید عفاف یا تقوا، حلم، بردباری، احسان، انفاق، اینها را در دوره کودکی اصلا معنا میده؟ توجه هم بکنیم ما چون از لفظ کودکی استفاده میکنیم و در ذهن ما فارس زبانان انصراف داره معمولا به دوره اول کودکی بیشتر تا دوره های بعدی، از یادمون میره که این کودکی تا کجا ممکنه ادامه داشته باشه. در خیلی از سیستم های حقوقی دنیا کودکی تا 24 سالگی ادامه داره، میانگین انتهای دوره کودکی در دنیا 20 ساله و کمترینش در دنیا 16 ساله. بنابراین توجه داشته باشیم وقتی درباره تکالیف اخلاقی کودکان صحبت میکنیم، راجع به کودک 2 ساله صحبت نمیکنیم، راجع به کودک 12 ساله، 15 ساله و حتی 17 ساله صحبت میکنیم. بخشی مربوط به اهلیت وضعی و مدنیه. آیا مالکیت برای او قابل تصور هست یا نه؟ آیا وارث هست یا نه؟ آیا میتواند به اصطلاح صاحب یک حق مالی باشه یا نه؟ آیا حق رأی داره یا نه؟ آیا بیعت دارد یا نه؟ حتی بیعت دارد یا نه؟ آیا در حوزه‌های مدنی تکالیفی داره یا نه؟ مثل خمس در امور مالی، آیا بر او خمس دادن واجبه؟ انفاقات مالی مثلا واجبه؟ نه فقط به لحاظ اخلاقی، چون زکات دیگه فقط یک جنبه اخلاقی نداره بلکه جنبه مدنی داره و از این جهت بخش از حقوق حاکمیت در حوزه مدنی محسوب میشه، جزء مالیات‌های الزامی است. اهلیت کیفری در کودکی، اگه کودکی جرمی مرتکب بشه که برای بزرگسالان جرمه، آیا برای او هم جرم به حساب میاد؟ آیا اهلیت کیفری در کودکی کامله یا ناقصه؟ همچنان که در مورد اهلیت وضعی مدنی هم میتونیم همین رو بپرسیم. مثلا ممکنه بگیم کودک دارای حقوق مدنی میشه از یک دوره‌ای ولی تکالیف مدنی نداره. در یک دوره حقوق و تکالیف مدنی ندارد اما موضوع حقوق و تکالیف مدنی دیگران هست. مثلا اگر کودکی در فقه ما اگر 6 ماه هم باشه ارث میبره، ولی اینکه خودش حتی تصرف نداره، حتی معامله نداره، محجوره به اصطلاح. خب در مورد اهلیت کیفری هم همین قابل تره که اهلیت ناقصه کیفری آیا در کودکی وجود داره یا نه، از چه سنی و چطور، در مورد چه جور جرائمی، در مورد جرائم اخلاقی و جنسی، جرائم بزه یا جرائم خشونتبار، جرائم مالی مثل سرقت، چگونه اینا رو تصویر میکنیم. پس بنابراین توجه داشته باشیم ما یه وقت میریم سراغ اون احکام، یه وقت نه میگیم اصلا اهلیت کودک برای امور کیفری چقدره، آیا اصلا بلاز کیفری مسئول هست طفل یا نه. شما میدونید جنایت علیه کودک اسلام شاید جزء نخستین آیین‌ها و مکاتب دینی یا بشری باشه که جنایت علیه کودک را حتی در دوره جنینی جرم کامل تلقی میکنه. خب اهلیت کیفری بخشش به اینه که آیا در مورد جنایت علیه کودکی، کودکی یک شخصیت مستقل هست یا نه؟ بله هست. در این حال خودش هم آیا اهلیت کیفری دارد؟ از چه سنی اهلیت ناقصه داره؟ خب ممکنه شما مثلا بگید که در مثلا فرض کنید که اگر یک کودک غیر ممیز باعث قتل کسی بشه، یعنی مباشر در قتل کسی باشه، بعد در این صورت ممکنه شما بگید اهلیت کیفری ناقص به این معناست که او مستوجب کیفر قرار نمیگیره. اما مجازات های جایگزین کیفری که متوجه خود او باشه رو داره. مثل چی؟ مثل دیه. یا ممکنه بگید که در اونجا نه، اینم باز متوجه خود او نیست که از ارث او مثلا کسر بشه، بلکه متوجه اولیاء اوست یا متوجه عاقل است، یعنی کسانی که کسانی هستند که نسبت به کودک واجب النفقه اونها و اونها واجب النفقه کودک هستند، مثل پدر، جد پدری، عموها، حتی طبق بعضی است. خب اینا حالا قابل بحث. از اینها که عبور میکنیم میرسیم به بحث قواعد. قواعد در واقع همون احکام کلانی هستند که بعضی ها در شرایط اولیه، برخی ها در شرایط ثانویه مثل ضرر و اضرار و سهم و نسیان، بعضی هم در شرایط شک قابل بحثن، اینا میشن قواعد فقه. این تمایل بین فقه پژوهان شکل گرفته که قواعد اختصاصی تو بعضی از حوزه ها رو جستجو بکنن. من هنوز تو قواعد اختصاصی فقه کودک قواعد کمی میشناسم از معدود قواعدی که سابقه چند صد سال داره، الولد للفراش و للآهره الحجر. خب اون الولد للفراش عملا یه قاعده اختصاصی مربوط به کودکانه، قسمت دومش مربوط به بزرگسالانه، یعنی قاعده الحاق نسب رو داره بیان میکنه. ما از این احکام شاید نزدیک 10-12 تا در مجموع بتونیم در فقه مجموعه مذاهب جستجو بکنیم، اما احتمال میدم با رشد مطالعات فقهی در حوزه کودکی دست کم قواعد استیادی حوزه کودکی رو به تزاید باشه. حالا ممکنه قواعد منصوصه چندان زیاد نشه، به هر حال چون نصوص سالهاست و قرنهاست مورد توجه و مطالعه است، اما ممکنه به صورت استیادی و استنباطی قواعد جدیدی ادعا بشود. خب این بخش اول بود از صورت بندی ها. اما بخش دوم و سوم که کاملا شبیه هم هست، یکی حقوق کودکی است بر اساس ادوار کودکی و دیگری حقوق و تکالیف کودکان خاصه، اونم بر اساس اصناف کودکان. اصناف کودکان نه ادوار کودکی. خب منظور از ادوار کودکی، خب در هر کدوم از اینها محل بحثه که کنشگر این حقوق و تکالیف کیه، این قابل تکراره، در چه عرصه ایست، اینو توضیح میدم. اجازه بدید اول اینو توضیح بدم. ببینید ما وقتی درباره احکام و حقوق کودکی صحبت میکنیم، توجه داشته باشیم که اولا ابعادش وسیعه، ابعادش صرفا عبادیات نیست، نه این عبادیات چه مناسک عبادی و چه عبادات مالی، اینا قابل بحث هستن. عبادات مالی مثل خمس و زکات و وقف و یا اموال و روابط مالی، عقود ایقاعات، روابط خانوادگی، نکاح و رضا و نمیدونم طلاق و روابط تربیتی، تعلیم، تربیت، تعلم حرف و چیزهای مرتبط با او، روابط اجتماعی، روابط اجتماعی که ما میگیم مثل اونچه که مربوط به ارتباط، همزیستی یا تعایش، امروز به عنوان فقه تعایش را حدی میزدیم، پیمانها، شهروندی و مسائلی از این دست، امور کیفری و امور حکومتی. حالا امور حکومتی منظورم به طور خاص مباحثی است که ما به عنوان امور عامه در فقه میشناسیم. خب ببینید اولا پس اینا متنوع، یک عرصه رو شامل نمیشه، به این تنوع توجه داشته باشید. مباحث کودکی صرفا مباحث تربیتی نیست، مباحث جدی ما داریم در بحث‌های مالی. آه کودکان حق کار دارن یا نه؟ همزن من میگم حق کار، چون بعضی از اون طرف میگن، میگن آیا میتوان کودکان را وادار به کار کرد یا نه؟ یه بخش هم اینه که کودک اگه بخواهد آیا میتواند کار کند یا نه؟ حق اشتغال، حق کسب درآمد، حق کسب و پیشه. خب این بحثای خیلی جدی داره. در بحثای کیفری من مثالای زدم، در امور حکومتی مباحث خاصی مثل مسئله مشارکت در تعهدات به اصطلاح به حکومت، مثل سربازی، مثل مشارکت سیاسی و حق رأی، مثل مشارکت‌های در ساختار حکومت، آیا کودک میتونه مسئولیتی رو به عهده بگیره یا نه، میتونه امارتی رو به عهده بگیره، میتونه اموری که ما بهش میگیم امور عامه رو تولیت بکنه، میتونه امر کنه از منکر در مراتب بالا داشته باشه یا نه. اما نکته قابل توجه اینه که همه اینها احکام و تکالیفی که متوجه کودکان باشه نیست. یه طرف قضیه اینه که بگیم خود کودک چه باید بکنه، آیا کودک حقی دارد یا نه، تکلیفی دارد یا نه. خب بس در ضمن تو اغلب اینها حق هم قابل تصور هست، یعنی مثلا در مناسک عبادی آیا میتوان چون کودک بالغ نیست و عبادات بر او واجب نیست جلوی عبادات او رو گرفت؟ ما به این فکر، به این باید فکر کنیم، این بخش از حقوق معنوی کودک ممکنه باشه. یا عبادات مالی اجازه دارد که از اموال خودش به فقیر ببخشه، چیزی رو وقف کنه؟ یک کودکی که مثلا فرض کنید بالغ هم شده یا نابالغه. پس بنابراین حق و تکلیف کودکان بخشی از اینه، بخشی از اینا نسبت به خودشونه، بخشی هم نسبت به دیگر کودکانه. مثلا در امور کیفری اگر کودکی نسبت به کودک دیگر آسیبی وارد کنه، پس بنابراین وقتی ما میگیم کودک، نه فقط نسبت به خودش، کودک نسبت به خودش، کودک نسبت به کودکان دیگر، یا کودک نسبت به بزرگسالان اگر یک چیزی رو از یک بزرگسالی بدزدد، یا عقد ازدواج بین یک کودک و بین یک بزرگسال آیا باطله یا نافذه، یا بحث‌های مالی کودک به یک بزرگسال فقیر ببخشد یا به کودک فقیر ببخشد، همینا قابل بحثه. نه فقط از این جنبه که میتواند در اموال خودش تصرف کند یا نه، بلکه از این ناحیه که در یک عقد مالی با یک بزرگسال قرار بگیره. خب اما صرفاً در مورد کودکان حقوق و تکالیف متوجه خود اونها نیست. والدین احکام خاص دارند در همه این اعصار. خیشاوندان یعنی ارحام و اقارب، چه سببی و چه نسبی، که البته عمدتاً نسبی و عمدتاً اقوام درجه یک و باز عمدتاً پدری، به حسب طبقات ارث اینا مسئولیت هایی دارن. بعد میریم سراغ علما و معلمان که وظایف خاص دارن نسبت به هدایت و ارشاد اونها، نسبت به تربیت اونها، نسبت به امر معروف و نهی از منکر اونها. حکومت و حکمرانان در همه این ابعاد، به خصوص دیگه در امور حکومتی، کیفری و اجتماعی خیلی واضحه. اگر کودکی بد سرپرست باشه، حکومت کی واجب است مداخله کنه، کی باید قیم و سرپرست منصوب بکنه، و عموم مؤمنان، همین قابل است. پس بنابراین در هر یک از این عرصه ها، مناسک عبادی، عبادات مالی، اموال، روابط مالی، روابط خانوادگی، تربیتی، اجتماعی، امور کیفری، امور حکومتی، هم حقوق و تکالیف کودک مطرحه نسبت به خودش و دیگر کودکان و بزرگسالان، هم دیگران. این دیگران رو من تجزیهش کردم. چرا تجزیه کردم؟ چون وقتی که ما در مجموعه ابواب فقه نگاه میکنیم، میبینیم این تفکیک فی الجمله وجود داره. یعنی بعضی تکالیف رو به علما و معلمان دادن که به حکومت ندادن، به عموم مؤمنان ندادن. یه تکالیف والدین دارن که خیشاوندان ندارن. به صورت مترتبن ولایتی خیشاوندان یا والدین دارن که اگر اونها از این ولایت استنکاف کنن یا اهلیتشون رو برای ولایت و سرپرستی از دست بدن، بعد دیگران مجاز به مداخله میشن. همه اینها هم صرفا تکالیف نیست، حقوق هم هست، تکالیف هم هست. یعنی وقتی امیرالمومنین به عنوان حق حاکم بر رعیت میگه، این حاکم بر رعیت شامل کودکان هم میشه یا نه؟ باز میگم ذهنتون رو از دوره کودک اولی آزاد کنید. کودکان یعنی کودک 17 ساله. خب حالا همه اون چه که گفتیم، این بر اساس ادوار کودکی باز قابل تفکیکه که کودک در چه دوره ای قرار داره، در اون دوره وظیفه خودش چیه و وظیفه والدین، خویشاوندان، بقیه، و در دوره بعدی. ادوار کودکی الان در فقه تقریبا اینها به رسمیت شناخته میشه: یک، بالغ غیر رشید. دو، غیر بالغ مراهق، یعنی در حدود بلوغه. چون اگه بگیم بالغ، میگه میشه بالغ غیر رشید دیگه. رشد رو هم که در فقه پایان کودکی میدونیم. پس دوره قبلی میشه غیر بالغ مراهق، دوره نزدیک به بلوغ. بعد غیر بالغ ممیز. غیر بالغ ممیز مراهق رو جدا میکنه، ولی مفهوما شامل مراهق هم میتونست باشه. اینجا منظور ممیزی است که هنوز به سن مراهقه نرسیده، تقریبا شبیه دوره دوم کودکی میمونه. بعد غیر بالغ غیر ممیز، و بعد دوره جنینی که میتونیم بگیم پیشا کودکی در واقع، که صدق کودکی بر روی مقدار دشواره. خب ما فقط در دوره جنینی دیگه خودشو نداریم، اینجا فقط دیگه از والدین شروع میشه. اینجا درباره حقوق و تکالیف والدین نسبت به او، خویشاوندان، دیگران، حالا قابل بحثه که نسبت به حمل آیا بقیه هم به صورت بلا با واسطه و غیر مباشر وظیفه ای دارن یا ندارن. یعنی وقتی که از حقوق فرزند در روایت اومده که از حقوق فرزند این است که تو مادر خوب براش انتخاب بکنی. خب همینو واسطه بیان عقب‌تر، فراهم آوردن شرایطی که علما و معلمان برای والدین دارند که به واسطه به جنینی میرسه، یا حکومت و حکمرانان این زمینه سازی رو برای شکل گیری یک دوره‌های بارداری مطلوب و امن، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی و روحی، تضمین میکنه، و عموم مؤمنان ناقابل بحثه. لذا الان ما یکی از تکالیفمون اینه که میگه باید مراقبت کرد. این یکی از حرامها حرمت روعه، تربیعه، این که کسی زن بارداری رو بترسونه، این خودش جز محرماته. چه به صفت منتهی بشه چه به صفت منتهی نشه. خب پس بنابراین یه بحث ما، یه قسمی از مسائل ما حقوق و تکالیف کودکی، من نگفتم متوجه کودکی یا دیگران، یعنی مربوط به دوره کودکی است در دوره‌های مختلف، ولی ذی حق یا مکلف ممکن خود کودک یا دیگران باشه، اون دیگران رو هم طبقه بندی کرد. آخرین قسمت حقوق و تکالیف کودکان خاصه، اینجا طبق اصناف باید طبقه بندی بکنیم. این اصناف دست کم تا الان در فقه احکام متفاوت دارن. یک، ایتام. خب نسبت به ایتام مخصوصا در بحث‌های تربیتی، در بحث‌های مالی، در بحث‌های مربوط به روابط خانوادگی بحث‌های بسیار جدی وجود داره. ایتام که میگیم منظورمون هنوز فرزند خوانده ها نیست، یتیم مطلق، اهم از این که الحاق شود یا الحاق نشود. اما منظور از فرزند خواندگی اینجا اصطلاح فرزند خواندگی فقهی نیست، حقوقیه، چون فرزند خواندگی فقهی یا تبنی یعنی نسبت دادن دروغ یک نسب به کسی که حرامه. اینجا منظور فرزند خوانده یعنی کسی که به فرزندی در یک خانواده قبول شده، به تعبیری دیگر اون خانواده به حکم شرع، قانون یا توافقی که با اولیا دارن حضانت او رو به عهده میگیرن. ما از این معمولا تعبیر میکنیم به فرزندخواندگی. در این فرزندخواندگی اولا مراتب فرزندخواندگی مختلفه، گاهی حضانته، گاهی تمام امور ولایتشه، لذا گاهی وقتا ممکنه حاکم شرع برای کسی هم قیم نصب بکنه برای امور مالیش، یعنی میشه ولی او در اموال و همینطور نکاح، و در این حال حضانت او رو به شخص دیگری بده، یعنی تفاوت بین ولی و حاضر این ممکنه. خب بنابراین اینا بحثای مهمی سر فرزند خواندگی باید توجه داشت. بین اونها که ولی بالاصاله هستن و اونها که ولی بالعرض هستن به عنوان ولی منصوب، چه منصوب از حاکم شهر و دادگاه به عنوان قیم، چه به عنوان حسبه عامه، یعنی از باب تکافل که جزء یکی از در واقع واجبات کفایی تکافل یتیمه که در شرایط وجود من به الکفایه مصحب مؤکده و پاداش‌های عجیبی داره، از اون مواردی که پیغمبر وعده کردن که روز قیامت فرمودن من و کافل الیتیم مثل این دو انگشت من کنار هم خواهیم بود در قیامت، این هر جا من باشم اونم خواهد. بحث بعدی ما کودکان غیر حمل طبیعیه که در عربی به اصطلاح گاهی بهش میگن اطفال الانابیب، کسانی که با فرایند غیر طبیعی متولد میشن، یعنی اگر یک فرایند رو از انعقاد نطفه تا تولد در نظر بگیریم، این فرایند حداقل در برخیش به طور طبیعی تعیین نشده. دقت کن در برخیش، همه اینا رو دقت کنیم. یک، کسی که انعقاد نطفهش خارج از رحم بوده قابل بحثه. کسی که نطفه در داخل رحم مادر منعقد شده اما ورود نطفه به غیر دخول شرعی است. بعد بعدش کسی که نطفه در رحم غیر مادر پرورش پیدا کرده، کسی که در یک دوره‌ای خارج از رحم مادر پرورش پیدا کرده چه در دستگاه چه در رحم دیگری، و به همین ترتیب بیاین هر کدوم از این قسمت فرایند رو که در نظر بگیرید میشه گفت چی؟ غیر حمل طبیعی، یعنی حمل طبیعی به معنای از ابتدای انعقاد نطفه تا زایمان. خب اینو قابل بحث، ممکنه بعضی از این فرایندها اگر از مسیر طبیعی خودش خارج بشه اثری نگذاره، مثلا این که فرض کنید در ماه‌های منتهی به بارداری بخشی از حمل خارج از رحم مادر صورت بگیره، خب این تقریبا اتفاق نظر وجود داره که در احکام و حقوق و تکالیف دیگران نسبت بهش تأثیر نمیگذاره، ولی ممکنه در یه دوره‌هایی نه اثر جدی داشته باشه، مثل دوره تغذیه ما قبل دوره 4 ماه و نیم که دوره ولی جروح تلقی میشه، یا اینا همه قابل بحث. بعد میایم به دوره کودکان غیر حاصل ازدواج. اصلا غیر حاصل ازدواج من چرا به کار میبرم؟ یعنی حاصل نکاح شرعی نیست، حاصل نکاح شرعی نیست، اما از اینکه حاصل روابط نامشروعه یا ولد شبهه هست. میدونید ولد شبهه ولد زنا نیست، ولد شبهه هست فقط، ولی غیر لذا نمیگیم من نرمشم نامشروع، ولی حاصل ازدواج مشروع نیست. وقتی به شبهه بوده، اشتباهی شده، مثلا فرض کنید غیر عمدی بوده، قصوری بوده، علم اجمالی شبهه محصوره ای بوده، اینا همه قابل بحثه. بخشش هم اون فرایندهایی است که اخیراً به عنوان راهکارها و برون رفت‌های حقوقی و فقهی داره به کار گرفته میشه، برای اینکه بتوانن در برای زوجهای نابارور کودکانی را به ارمغان بیارند. بخشی از اون فرایند ممکنه در بعضی از نظریه‌ها از غیر مسیر ازدواج حاصل بشه، مثلا مسئله تولد کودکی از سلول‌های بنیادی، یعنی تک جنسیتی، مثلا نکاحی وجود قابل تصور نیست، یا طلاقی نگاه در لگاه در شبهه غیر محصوره که در او یکی از زوجین هم جز اطراف غیر محصوره باشد. خب اینم محل بحث دیگه، شما میدونید از این تکنیک دارن استفاده میکنن دیگه، لابد میدونید خیلی از بانک های اسپرم اینجوری دارن استفاده میکنن. در واقع میگم ما که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، عملا تبدیلش میکنن به، چون غیر محصوره هم هست ولد شبهه هم دیگه به حساب نمیاد دیگه، چون غیر محصور است دیگه، تکلیف منجز نداره. خب اینا رو ما همه میگیم چی؟ میگیم کودکان غیر حاصله از ازدواج. اگر کلونینگ و شبیه سازی واقعا در ابعاد انسانی اتفاق بیفته، البته گفته میشه در آزمایشگاهی غیر مجاز در دنیا داره این آزمایش صورت میگیره، ولی چون غیر مجازه طبیعتا اخبارش هم به بیرون به راحتی درس پیدا نمیکنه. حسب اونچه که من شنیدم اینی که خلاصه بخش‌هایی از قاره‌های محروم‌تر محل بخش از این آزمایشگاه هستند و در کشورهای غیر محروم به طور خاص رژیم صهیونیستی جز فراوان‌ترین آزمایش‌های پزشکی غیر مجاز را داره انجام میده. به قول بعضی از دوستان ما مرکز آزمایش‌های کثیف در حوزه انسانی الان رژیم صهیونیستی متاسفانه و از ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ایش برای مخفی کردن کثافت‌کاری‌ها استفاده می‌کنه و بعد نتایجش رو می‌پوشه. خب بخش هم کودکان معلوله، کودکان معلول، حالا چه معلول ذهنی، معلول حرکتی. خب من اینجا اصناف و اقشار خاص رو ننوشتم. چرا؟ شما ممکن بود اینجوری هم تقسیم بکنید، مثلا بگید کودکان محروم، کودکان کار. واقعش اینه که این اصناف اجتماعی چون فعلا لااقل در فقه معاصر موضوع احکام مستقل قرار نمیگیره و فقط میبره اون رو تو عناوین ثانویه که مشترک بین کودکان و غیر کودکانه، بنابراین یک مؤلفه مؤثر در طبقه بندی و صورت بندی مسائل به حساب نمیاد، لذا بنده اینا رو نیوردم، ولی قابل گفتگوست. بنده هم این آمادگی رو دارم در یک جلساتی چند طرفه در واقع دوستان مختلف بشینیم دربارش گفتگو بکنیم که آیا بخشی از این اصناف رو ممکنه به عنوان یک مؤلفه قطعی در تغییر و تفاوت احکام مداخله بدیم یا نه. این البته قابل بحث. خب اون چه که عرض شد تقریبا یه خلاصه فشرده است از صورتبندی در واقع کودکی در فقه معاصر که امیدواریم برای حضار محترم و عزیزان فقه پژوه سرنخ‌هایی باشه برای مطالعه، برای تحقیق، تألیف و نگارش مقالات پژوهشی، تدوین پایان نامه و مطالعات شخصی که ممکنه در این حوزه دنبال بکنن. طبعا توجه دارید که هر کدام از این مطالعات یک با علوم مختلفی هم مرتبط ممکنه باشه، یعنی وقتی ما در حوزه مثلا اموال و روابط مالی سخن میگیم با مباحث حقوق تجارت، حقوق قراردادها، با اقتصاد در ابعاد مختلفش ارتباط داره، بنابراین میتواند یک پژوه از رهاورد علوم انسانی در این حوزه ها هم استفاده بکنه، حالا چه در حوزه موضوع شناسی چه در حوزه موضوع شناسی و چه در حوزه شنیدن ایده هایی در طرح مسئله یا در حل مسئله. ببینید ما در شناسایی مسائل باید توجه داشته باشیم می توانیم تکیه کنیم به علومی که پیش از ما طرح مسئله کردن. این هیچ ارتباطی به این نداره که ما پاسخ اونا رو تکرار کنیم. در واقع ما در طراحی مسئله و شناسایی موضوعات می توانیم از علوم دیگر هم کمک بگیریم، از علوم زیستی، پزشکی، روان پزشکی، از علوم مرتبط با حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، از علوم اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق در شاخه‌های مختلف میتونیم ما استفاده بکنیم. در واقع هم در شناسایی مسائل، طبقه بندی موضوعات، یک، دو، هم در توصیف موضوعات. مثلا وقتی میگیم کودکیه، کودک غیر ممیز، توصیفات روانشناسا چی از اون؟ وقتی میگیم قراردادها، وسعت این قراردادها چقدره؟ یا درباره قرارداد که صحبت میکنیم تفسیر علوم دیگر هم بشنویم. سوم، پاسخهای اونها رو به عنوان ایده، یه پاسخ محتمل بدونیم، جزء فهرست ممکنات بگذاریم. یعنی وقتی میریم به سراغ متون ببینیم پاسخ مسئله این است یا آن، از دو تا پاسخ محتمل که میخواییم بر کتاب و سنت عرضه کنیم ممکنه برسیم به 20 پاسخ محتمل. ما اینجوری متن کاویمون و مطالعهمون در حوزه منابع اسلامی، کتاب و سنت، خیلی دقیقتر و عمیق‌تر خواهد بود. یعنی با ذهن پرسشگرانه تری به سراغ این متون میریم، پرسش‌های سازمان یافته تری داریم. یکی از اسرار این که هر چقدر جامعه بیشتر پیشرفت بکنه علوم مثل فقه هم توسعه پیدا میکنن همینه. در واقع هرچی شما پرسش‌های بیشتری بر متون عرضه بکنید، استنتاق بیشتری از کتاب و سنت میکنید. البته منظور ما نیست که این استنتاق به معنای استظهار همیشه، نه، گاهی ظهورات کتاب و سنت، گاهی قواعد و عمومات و اطلاقات، گاهی هم اشارات و نکاتی است که به شکل دلالت‌های التزامی، اشارات یا حتی مقاصد و اهداف ممکنه برای ما مسیر رو روشن بکنه. آخرین نکته اینه که در همه اون عرصه‌هایی که عرض کردیم، مخصوصا ب و جیم، طبعا ما یه سری مسائلی داریم که ده ها سال، صد ها سال مطرحه، یه سری مسائل مستحدثاته. ببینید مستحدث بودن منطق صورتبندی ما رو به هم نمیزنه، بلکه مستحدث بودن وصفی است که ما در هر حوزه از این مسائل میتونیم به مسئلمون بدیم. یعنی یه مسئله طرح کنیم در حوزه مثلا اموال و روابط مالی در کودکان، در مورد کودکان، که این مربوط به مثلا قراردادهای مالی متعارفه، قرارداد اجاره، بی، ممکنه واسه خیلی جدید باشه، مثلا فایناز، قرارداد آتی ها، بی ازمانی و مانندی. پس ببینید مستحدث بودن یا نبودن صورت بندی ما رو تغییر نمیده، بلکه مستحدث بودن به معنای جدید بودن مسائله، عرصه بندی نمی کنه مسائل رو. اما این رو هم باید توجه داشته باشیم که ما هرچه از مسائل قدیم تر یا ثابت تر، بهتر بگیم، به سمت مسائل جدید تر حرکت میکنیم، معمولا پیچیده تر میشن، چون عرصه های جدید عرصه های چند وجهی است، در اونها علم و فناوری و اخلاق و خیلی چیزا آمیخته میشه. بنابراین توجه باید داشته باشیم در مسائل جدیدتر حیثیت مرکب موضوع را بیشتر توجه کنیم، که ممکنه یه مسئله ابعاد مختلفی داشته باشه، ابعاد اخلاقی داشته باشه، مالی داشته باشه. مثلا ما وقتی درباره نهاد مدرسه صحبت میکنیم، باید توجه کنیم نهاد مدرسه یک نهاد قدیمی است و حداقل 1000 سال سابقه داره در تمدن اسلامی، صرفا جنبه تربیتی نداره، جنبه مالی داره، جنبه حکومتی داره، حتی جنبه کیفری داره، ابعاد مختلفی داره. چه رسه به مسائل جدیدی مثل مثلا کودک در فضای مجازی یا جرائم فضای مجازی در حوزه کودکی؟ خب این خیلی پیچیده تر میشه. ممکنه ما از حیثیت جرم شناسانه میخوایم فقط بررسی کنیم، اما این حیثیت مالی هم داره، حیثیت تربیت اخلاقی هم داره. پدیده‌های فضای مجازی وابسته به فناوری هم هستند. امیدواریم که اون چه گفتیم و شنیدیم مرضی حق تعالی باشه، و انشالله اگر بهره‌ای و جزای خیری از این بحث و گفت‌وشنودی که داریم خداوند ما عنایت میکنه، همه فقهایی که به ما حق تعلیم و تعلم دارند و ما مدیون زحمات و تلاشهای هزار ساله اونها هستیم، از او بهره مند باشد. با صلوات بر محمد و آل محمد.